أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در تقسیمات واجب بود، صادق الکفای علی الله و امام الشریف فرمودن که واجب چهار تقسیم دارد. از این تقسیمات سه موردش را بیان کردیم، و اما تقسیم آخر، آخرین تقسیم، تقسیم واجب است به واجب اصلی و واجب تبعی. الواجب الاصلی و الواجب تبعی. خب منظور از واجب اصلی و واجب تبعی چی؟ در اینجا بین المحققین اختلاف شده است. دو نظریه وجود دارد در تعریف واجب اصلی و واجب تبعی. نظر اول، نظر مرحوم شیخ انصاری و صاحب الکفایه اعلی الله مقامهما، که اینها فرمودند واجب اصلی و واجب تبعی تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است. حالا توضیح خواهیم داد ان شاء الله. نظر اول درباره واجب اصلی و تبعی آن است که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است. نظر دوم، نظر صاحب قوانین و جناب صاحب الفصول اعلی الله مقامهما، این دو بزرگوار فرمودند تقسیم واجب و اصلی و تبعی به لحاظ مقام اثبات است. پس عنایت بفرمایید، اینجا زاویه پیدا می شود، اختلاف حاصل می شود، روی هر مبنایی یک تعریفی می شود. اگر مبنای اول را بپذیریم یه جور باید تعریف کنیم، اگر مبنای ثانی را قبول کنیم جور دیگری باید تعریف کنیم. خب حالا اول مقام ثبوت و اثبات را توضیح بدهید، بعد انشاءالله این را تعریفش کنیم. منظور از مقام ثبوت چیه؟ فرمودن منظور از مقام ثبوت مقام تعلق اراده مولا به اون شیء است. مقام ثبوت یعنی مقام تعلق اراده مولا به اون شیء مورد نظر. خب مقام اثبات چیه؟ گفتن مقام اثبات عبارت است از ابراز اون اراده در مقام خطاب. ابراز اراده در مقام خطاب. توضیح و ذالک، حالا اینو باز مقدار بیشتر برای عزیزان توضیح دهیم. مولایی که به عبد خودش تکلیفی میکنه، این تکلیف مولا به عبد خودش دو مرتبه داره. مرتبه اولا تعلق اراده در نفس مولا هست، که مولا نسبت به اون فعل اراده ای در نفسش حاصل میشه. اینو اسمشو میذاریم مقام ثبوت یا مقام تعلق اراده. مرتبه ثانی اونجا ایست که مولا این اراده خودش را در قالب یک خطابی به عبد خودش میرسانه و میفهمانه. این رو بهش میگیم مقام اثبات یا مقام دلالت. پس یک چیزی در نفس مولا هست، این میشه مقام ثبوت که همون اراده باشه. و بعد از آنی که این اراده در نفس مولا تحقق پیدا کرد، حالا این مولا باید به عبد خودش این معنا را برساند که من یک همچین اراده ای دارم، تو باید انجام بدهی. اون موقعی که ابراز و اظهار می کند اراده خودش را در قالب اون تکالیف و خطابات، این را بهش میگیم چی؟ مقام اثبات. پس یه مقام ثبوت شد، یه مقام اثبات شد. حالا که این معنا روشن شد، یه سراغ اون اصل بحث. گفتیم واجب تقسیم می شود به واجب اصلی و واجب تبعی. صاحب کفایه و شیخ نظرشون این است که این تقسیم به اصلی و تبعی بر اساس مقام ثبوت است. اون وقت حالا یه تعریفی ارائه میکنن. چجوری تعریف میکنن؟ تعریف نظریه اول اینطور بیان کردن: واجب اصلی اون واجبی است که اراده مولا به صورت تفصیلی به آن تعلق بگیرد. اراده مولا به صورت تفصیلی به آن تعلق بگیرد. واجب تبعی چی میشود؟ واجب تبعی واجبی میشود که اراده مولا به صورت تفصیلی نباشد، بلکه به صورت ارتکازی و اجمالی باشد. پس بنابراین با هم مرور میکنیم تا این رو توضیح بدهیم و روی مثال پیاده کنیم. واجب اصلی واجبی میشود که مورد التفات تفصیلی مولا قرار بگیرد در مقام اراده، ولیکن واجب تبعی اون واجبی است که اراده مولا به او به صورت تفصیلی تعلق نگیرد، بلکه به صورت ارتکازی و به صورت اجمالی باشد. حالا ما این را توضیح بدهیم در قالب مثال. مولا وقتی که چیزی را در نفس خودش اراده می کند، این اراده یک شی در نفس مولا دو جور می شود. یک وقت هست که مولا به اون شی توجه تفصیلی می کند. وقتی که توجه تفصیلی می کند، اون را اراده می کند به نحو تفصیلی. توجه فرمودید؟ مثل این که فرض بفرمایید مولا می خواهد که مقداری گوشت از بازار برای او تهیه بشه. الان اینجا شراء اللحم یعنی خریدن این گوش را تفصیلا بهش چیه؟ توجه میکنه و در نفس خودش این اراده چی میشود؟ به فرمایی حاصل میشود. یا مثلا فرض بفرمایید مولا تشنه آب احتیاج دارد، اراده میکند چی را؟ اراده میکند شربال ما را. اینجا الان اراده تعلق گرفته است به چی؟ به نحوه اجمالی یا تفصیلی؟ تفصیل یعنی التفات تفصیلی به او پیدا کرده. و در حالا اینو بهش میگیم واجب اصلی، یعنی اون واجبی که اراده مولا به صورت تفصیلی به او تعلق گرفته. خب حالا واجب تبعی تو همین مثال چی میشود؟ حالا فرض کنید که مولا در اینجا توجه و اراده او تعلق گرفته است به شراء اللحم. خب این شراء اللحم که گوش میخواهیم بخریم، باید به بازار برویم تا این را بخریم. اینجا الان مولا التفات تفصیلی به رفتن به بازار را دیگه نداره، اما در همون اراده تفصیلی این نهفته است که بالاخره اگر گوشتی میخواهیم بخریم، باید در مغازه برویم که این گوش را بخریم. این در مغازه رفتن و به بازار رفتن را مولا تفصیلا بهش اراده اش تعلق، اما اراده ضمنی که دارد، چون اون توجهش فقط به خریدن گوشت است، به مقدمات او دیگه توجه تفصیلی دارد یا ندارد؟ ندارد. پس بنا ان علی هذا اون چیزی که در مقام اراده مولا اراده اش به اون تعلق تفصیلی گرفته، این را بهش میگیم چی؟ بفرمایید بهش میگیم چی؟ واجب اصلی. اونی که اراده مولا به او تعلق تفصیلی ضمنیه، یعنی به اون مطلوبش که میخواهد برسد بالاخره اینها باید باشد. در اینجا توجه فرمودید این اراده میشود اراده چی؟ اراده تبعی. واجبش هم میشود واجب تبعی. مثلا فرض کنید مثال دیگه، شما صبح بلند شدید میخواهید بیایید به درس، اراده شما تعلق میگیرد به نحو تفصیلی به درس آمده، اما این که از کدام راه بیایید اینو بهش توجه نکردید، اما بالاخره از یه راهی برای آمدن به درس این در ضمن اون اراده درس آمدن وجود داشته. الان اینو بهش میگیم چی؟ اراده ارتکازی اجمالی. یعنی تفصیلا بهش توجه نکردید که من از یه راهی باید بروم که به این درس برسم. نه، اونی که تو ذهنتون بوده این که ساعت 10، ساعت 8 در سر جلسه درس من حاضر باشم. اینجا الان اراده چی میشود؟ تفصیلی میشود. اما خب من میخوام سر درسم حاضر باشم، از این مسیری باید حرکت کنم تا به اونجا برسم. این تئیه طریق و مسیر را پیمودن، این جزء اراده تفصیلی شما بوده یا نبوده؟ نبوده.
توجه. ولیکن اراده چی داشتی؟ ارتکازی اجمالی. چون اجمالا این در نفس انسان هست که من اگر به اون ذل مقدمه میخواهم برسم باید این مقدمات را هم چیکار کرده باشم؟ طی کرده باشم. بناءً علی هذا، طبق نظر شیخ و مرحوم صاحب کفایه، واجب اصلی اون واجبی میشود که مورد التفات تفصیلی باشد حین الاراده، و واجب تبعی اون واجبی میشود که مورد التفات تفصیلی نباشد، بلکه التفات اجمالی و ارتکازی میشود. این طبق تعریفی که واجب اصلی و تبعی به حسب مقام ثبوت نظر مرحوم شیخ و صاحب کفایه اعلان داه و مقامه همشن. و اما صاحب الفصول و صاحب القوانین رضوان الله تعالی علیه ما واجب اصلی و تبعی را به حسب مقام اثبات تعریف کردن، با همون توضیحی که برای مقام اثبات گفتیم. خب تعریف اونها چی میشه؟ اینطور بیان کرده: واجب اصلی اون واجبی است که در خطاب مستقلی از طرف مولا بیان شده باشه. ببینید اینجا به اراده اصلا کار نداریم، اینجا رفتیم سراغ خطاب. واجب اصلی اون واجبی است که در خطاب مستقلی از طرف مولا بیان شده باشه. خب واجب تبعی چی میشود؟ واجبی که در خطاب مستقلی از طرف مولا بیان نشده باشد، بلکه لازمه این خطاب دیگری باشه. تکرار میکنم، واجب تبعی واجبی است که در خطاب مستقلی از طرف مولا بیان نشده باشد، بلکه لازمه خطاب دیگری باشد. توضیح و ذالک. حالا این نظر این دو بزرگوار را هم توضیح دهید. اینها واجب اصلی و تبعی را گفتن ملاک این تقسیم خطابات و بیانات مولا هست، به اراده مولا کاری ندارید. خطابات مولا دو جور است. یک وقت مولا مطلوب خودش را به یک خطاب مستقلی بیان می کند، مثل این که به عبدش می گوید اشتر لهم، برو و از بازار گوش برای ما بخر. اینجا الان می شود چی؟ خطاب مستقل. اما گاهی از اوقات اون مولا واجب خودش را که بیان می کند به خطاب مستقلی نیست، بلکه لازمه یک خطاب دیگری میشه. لازمه یک خطاب مثل چی؟ یک کلمه ای دارد صاحب کفایه. اونایی که اصول فقه جلد یک را خوب خوانده اند الان که بگویم سریع میفهمند. اونجایی که خطاب خطاب مستقل نباشد، لازمه یک خطاب دیگر باشد، صاحب کفایه فرموده است که دلالت اشاره، مثل دلالت اشاره. در اصول فقه در بحث منطوق و مفهوم، اونجایی که بحث می‌کردند بعد از بحث منطوق یک بابی را ایشان باز کردن، منطوق و مفهوم، تحت توجه فرمودید تحت عنوان دلالت اشاره، دلالت اقتضا، بگید دلالت ایما، این ستا دلالت الاشاره، دلالت الاقتضا، دلالت الایما، این ستا دلالت. اینها نه منطوقن نه مفهوم. شما یه دلالت منطوقی داریم، یه دلالت مفهومی داریم، یک دلالتی داریم تحت عنوان دلالت اشاره یا دلالت ایما یا دلالت چی؟ اقتضا. اینها لا مفهوم ولا منطوق، یه نوع دیگری هستن. حالا نمیخوایم وارد اون بحث تفصیلی بشیم، آدرسش که عرض کردم مراجعه میفرمایید اصول فقه، که انشاءالله اگر فراموش کرده اید تجدید عهدی بشود و اون مطالب انشاءالله تکرار بشه. فقط به مناسبت فرمایش صاحب کفایه دلالت اشاره را براتون عرض می کنم، چون در کتاب آمده این باید توضیح داده بشه. دلالت اشاره کجاست؟ گفتن هرگاه مراد مولا را از زمینه کردن دو دلیل و دو بیان ما استفاده کنیم، مراد مولا را از زمینه کردن دو تا بیان به یک دیگر اگر استفاده کردیم، اینو بهش میگن چی؟ دلالت الاشاره. مثال خیلی معروف، خیلی مثال معروفی است و اون این است که گفتن از نظر شرعی اقل مدت هم 6 ماه میشه. یعنی یک زنی که باردار میشود اقل مدت حملش 6 ماه است، از این کمتر نمیشه. می شود خانومی بچه را سر 6 ماهگی بذار، البته روال طبیعیش 9 ماهگی است، اما 8 ماهگی هم داریم، 7 ماهگی هم داریم، 6 ماهگی هم داریم. یعنی اگر یک خانومی بچه اش را سر 6 ماه زایمان کند، این ملحق به شوهر خودش می شود. اما اگر یک خانومی بچه اش را مثلا توجه فرمودید ازدواج کرده با شوهر، مثلا من با مثال عرض می کنم، با شوهرش ازدواج کرده، 5 ماه بعد از ازدواج بچه را زاییده، این قطعا این بچه مال این شوهر نیست، این خانم قطعا قبلا زنا کرده بوده، چون ما بچه 5 ماه نداریم. اقل مدت هم را که در فقه تعیین می کنند به خاطر اینه، ثمرش این می شود. در فقه فقها خیلی به این معنا اصرار دارند که اقل مدت هم معلوم بشه، ثمرش این می شود که اگر یک خانمی زیر اقل مدت هم وضع هم بکند، این قطعا این بچه بعد از زنا می شود، یعنی به شوهر خودش ملحق نمی شود، چون امکان ندارد بچه‌ای 5 ماهه به دنیا، از نظر شرعی میگیم ها، از نظر طبی ممکن امکان داشته باشه، شارع مقدس بچه‌ی زیر 6 ماه را به عنوان بچه‌ی رسمی شوهر قبول ندارد و آثار ولد بر او مترتب نمیشه. پس اقل مدت هم چقدر میشه؟ 6 ماه میشه. حالا در اکثرش دیگه اختلاف است، اکثر مدت هم چقدر هست؟ بعضی ها گفتن 1 سال هم می شود، بعضی ها گفتن کمتر از 1 ساله، اون دیگه محل اختلاف است. اما اقل مدت هم این دیگه قطعا محل اتفاق نظر است که اقل مدت هم چقدر می شود؟ 6 اشهر می شود. خب اینو از کجا به دست آورده این؟ گفتن این را از زمینه کردن 2 آیه مبارکه استفاده کرد. یک آیه در قرآن کریم خداوند علی اعلان طور می فرماید و حملهو و فصاله 30 شهر، دوران بارداری و شیردهی 30 ماه میشه، و حمله و فصاله 30 شهر، هم یعنی دوران بارداری، فصال یعنی دوران شیردهی، این دوتا مادر مجموعاً 30 ماه برای این مدت توجه فرمودید قرار داده میشن. خب این یه آیه. یه آیه دیگر داریم، والوالدات یرزعن اولادهن حولین کامله، مادرها 2 سال تمام به بچه های خودشون شیر میدهن. پس مدت شیردهی چقدر میشود؟ 2 سال میشود چقدر؟ 24 ماه. 2 سال 2 تا 12 ماه 24 ماه میشود. خب این 24 ماه را از 30 ماه کم کنیم چقدر باقی میماند؟ 6 ماه. پس حملش همون 6 ماه میشود دیگه، چون در آیه اول حمل شیردهی را بیان فرمود، در آیه دوم مدت شیردهی را بیان فرمود. این را که از اون کسر کنیم، مدت هم از نظر شارع به دست می آید که چقدر می شود؟ 6 ماه می شود. پس ما می توانیم این حکم فقهی را استخراجش کنیم، یه حکم فقهی بگیم اقل و مدت الحمله 6 اشهر. از کجا؟ از منطوق آیه؟ نخیر. از مفهوم آیه؟ نخیر. از کجا استفاده کردیم؟ بگید با من، دلالت اشاره. این دلالت اشاره لا منطوق و لا مفهوم، نه منطوق است نه مفهوم است، شیء آخر، یک نحو دیگری از دلالت است. توجه فرمودید، بناء علی هذا این دلالت را بهش میگیم دلالت چی؟ حالا میرزای قمی و صاحب قوانین فرمودند اگر یک واجبی اینطور به دست بیاید، یعنی به نحو دلالت اشاره باشد، این واجب میشود واجب تبعی، اون واجبی که مدلول خطاب مستقلی نباشد بلکه لازمه خطاب باشد، لازمه یک خطابی بشود، این واجب میشود واجب تبعی. در برابر واجب اصلی کجا میشود؟ اون واجبی که مدلول به خطاب مستقلی باشد، مثل اقیم الصلاة، آت و زکات، اینها خطاب های مستقله، این میشه واجب اصلی. ولیکن اون اقل مدت هم 6 ماه هست، بگید این اصلی میشود یا تبعی میشود؟ بفرمایید اصلیه یا تبعیه؟ تبعیه. چرا؟ چون مدلول خطاب مستقلی نیست، لازمت اون خطاب هست، لازمه یک خطابی میشود. بنا ان علی هذا، پس انشاءالله این دوتا مبنا روشن شد، تعریف ها بر اساس هر مبنایی متفاوت می شود. روی اون مبنا یه جور تعریف داریم، روی این مبنا یه تعریف دیگری داریم. خب حالا که این تعاریف روشن شد، صاحب کفایه دو تا مطلب داره. مطلب اول این است که طبق تعریف صاحب کفایه آیا واجب غیری واجب اصلی می شود یا واجب تبعی می شود؟ خیلی سوال زیبایی است، ولی هیچ چه روز اول بعد از تعطیلات از دوستان حالش را ندارد. بحث شیرین و لطیفی است. اول استارتتون از خیلی حالش را ندارید تا بعد رو برمودید چه خوب تأمل بفرمایید. موتورتون هنوز گرم نشده است، ولی بحثش بحثی هست که موتور گرمی می طلب. ما واجب اصلی را گفتیم طبق نظر صاحب کفایه، اونی که اراده تفصیلی بهش تعلق بگیره. واجب تبعی اون است که اراده اش اراده اجمالی ارتکازی باشه طبق مبنایش. حالا کلام در این است که بر اساس تعریفی که ما گفتیم، آیا واجب غیری واجب اصلی می شود یا این که واجب غیری واجب تبعی می شود؟ جواب سوال صاحب کفایه می فرماید واجب غیری هم می تواند واجب اصلی بشود، هم می تواند واجب تبعی بشود. خوب دقت کنید، واجب غیری روی مسلک صاحب کفایه هم می تواند واجب اصلی باشد، هم می تواند واجب. چرا؟ چون گفتیم ملاک اصلی بودن چیه؟ تعلق اراده تفصیلی. خب مولا ممکن است که اون مقدمات را تفصیلا بهش توجه کنه. مثلا توجه کنه که من امروز از این مسیر میخواهم به سر درسم برم. یعنی همون طوری که ذیل مقدمه را تفصیلا بهش التفات کرده و اراده کرده، مقدمات را هم چیه؟ التفات تفصیلی و اراده تفصیلی داشته باشه. چه اشکالی داره؟ عیبی نداره. پس واجب غیری میتواند واجب چی باشد؟ اصلی باشد به این معنی. چون ملاک اصلی بودن چی بود؟ ملاک اصلی بودن توجه تفصیلی بود دیگه، با اون شیء مورد نظر. خب این مولا میتواند به اون مقدمات توجه تفصیلی کنه و هر کدام را تک تک اراده کنه. مثلا به عبدش شود و مثلا اینطور اراده میکنه که عبد من اول برود بازار، فلان مغازه قصاب خوبی هست، آدم منصفی هست، قیمتهاش هم مناسب است، بعدم گوش بخره. خب رفتن به مغازه قصاب کذایی این مقدمه است، واجب غیریه. خریدن گوش این میشه از مقدمه. مولا میتواند هر دوتا را مورد توجه تفصیلی قرار بدهد. پس واجب غیری میتواند واجب اصلی باشه و همچنین واجب غیری میتواند واجب تبعی باشه. اونجایی که مولا در مقام اراده فقط چی را نظر گرفته؟ خریدن گوش را توجه تفصیلی کرده. حالا از چه مغازه یا اینها اصلا به این توجهی نکرده. در اینجا الان چی می شود؟ واجب غیری واجب تبعی می شود. پس بناهن علا هازا طبق تفسیر صاحب کفایه و مرحوم شیخ، واجب غیری هم می تواند اصلی باشد به فرمایی، هم می تواند تبعی باشد. حالا سؤال بعد این است که طبق تفسیر صاحب کفایه واجب نفسی چجور می شود؟ واجب نفسی اصلی و تبعی می شود؟ چجوری می شود؟ صاحب کفایه می فرماید واجب نفسی همیشه اصلی می شود، هیچ وقت تبعی نمی شود. واجب نفسی دیگه تبعی نمی شود طبق تفسیر صاحب کفایه. تفسیرها رو با هم اشتباه نکنید. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه واجب نفسی اون واجبی است که دارای مصلحت نفسی باشه و هر چیزی که مصلحت نفسی دارد توجه تفصیلی به اون تعلق می گیرد. تکرار میکنم استدلال صاحب کفایه را، واجب نفسی همیشه باید واجب اصلی باشه، هیچ وقت تبعی نمیشه. چرا؟ چون واجب نفسی اون واجبی است که دارای مصلحت نفسی باشه و هر چیزی که مصلحت نفسی دارد یعنی خودش مورد التفات قرار میگیرد، یه اجمال معنا ندارد. اون مصلحتی که برای مولا نفسیت دارد، مولا واقعا به خودش توجه دارد. توجه فرم پس اینجا دیگه واجب تبعی معنا ندارد. بنا ان علا جنبندی کنیم، طبق نظر صاحب کفایه اعلی الله و مقامه و شریف، واجب غیری هم میتواند اصلی باشد هم تبعی، ولیکن واجب نفسی فقط و فقط باید اصلی باشد و دیگر تبعی میشود یا نمیشود؟ نمیشود. خب حالا همین سوال را طبق مبنای شیخ مطرح میکنه، طبق مبنای صاحب قوانین. صاحب قوانین و صاحب قصور واجب اصلی و تبعی را بردن روی خطاب مستقل و غیر مستقل. خطاب مستقل بشود میشود اصلی، خطاب غیر مستقل بشود میشود. حالا سوال میکنیم طبق مبنای میرزای قمی و صاحب قصور واجب غیری اصلی میشود یا تبعی میشود؟ هر دوتا میشود، چون مولا میتواند واجب غیری را در خطاب مستقل بگوید، میتواند در خطاب غیر مستقل بگوید. واجب نفسی چطور میشود؟ فرمودن اون هر دوتا میشود. واجب نفسی هم دو جور میشود، هم اصلی میشود و هم تبعی میشود. چون واجب نفسی هم مولا یه وقت در خطاب مستقل بیان میکنه، یه وقت با دلالت اشاره بیان میفرمونه. پس ثمره بین دوتا قول اینجا روشن میشه، اینجا ثمره همینجا روشن میشه. طبق نظر و تعریف صاحب شفاهی و شیخ، واجب نفسی هیچ وقت واجب تبعی نمیشود، ولی طبق تفسیر تعریف میرزای قمی و صاحب الفصول، واجب نفسی هم میتواند تبعی باشد، میتواند چی باشد؟ اصلی باشد. پس ثمره بین تعریف اینجا ظاهر میشه، در قبلی ها با هم اختلافی ندارد، اینجا اختلاف ظاهر میشه. پس هر از ثمرت و فلواجب نفسی بناءً علی تعریف صاحب کفایت و شیخ العدد، فلواجب النفسی لا یسیر و تبعیاً ابدا، ولیکن علی مسلک صاحب القوانین و صاحب الفصول یمکن ان یسیر الواجب النفسی واجباً تبعی، یا واجب نفسی واجب تبعی هم میشه، چون ملاک اصلی بودن و تبعی بودن استقلال در خطاب و عدم استقلال در خطاب. خب واجب نفسی هم میتواند به خطاب مستقل باشد، مثل عقیم و سلام آت و زکا، میتواند به نحو دلالت اشاره باشد، مثل همون اقل مدت هم که براتون بیان کردیم. بنابراین علی هذا ثمره اینجا روشن میشه. خب حالا تعریف ها را گفتیم و ثمره را گفتیم، اون مطلب اساسی این است که بالاخره دلیل این که ما واجب اصلی و تبعی را به حسب مقام ثبوت بگیریم نه اثبات، این دلیلش چی؟ اصل بحث اینجاست، اصل بحث اینجاست. حالا گفتیم صاحب کفایه به حسب مقام ثبوت، اون دو بزرگوار علمه به حسب مقام اثبات، ثمره هاش هم مطرح کردیم. خب به چه دلیل صاحب کفایه میفرماید به لحاظ مقام ثبوت هست، به لحاظ مقام اثبات نیست؟ مدلیل علی ذلک، چه دلیلی داریم بر مسلک مرحوم شیخ اعظم و صاحب کفایه؟ دلیل را دقت کنید، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمودند دلیل ما آن است که اگر ما اصلی و تبعی را به لحاظ مقام اثبات بدانیم تالی فاصلی دارد. تالی فاصلش این میشود که اگر واجب ما مدلول دلیل لفظی نباشد، اگر واجب ما مدلول دلیل نفسی نباشد، این تقسیم باطل میشه، یعنی تقسیم به اصلی و تبعی باطل میشه. توضیح و داره بذارین رو براتون توضیح بدهیم. واجبات ما دو جور هستن، یک وقت واجبات ما مدلول دلیل نفسی هست، یعنی از دلیل نفسی استنباط شده هست، مثل عقیم و صلات آت و زکات اینها. اما یه وقت واجبات ما مدلول دلیل لبی هستن، دلیل لبی یعنی اون دلیلی که لفظ در کار نیست، مثل اجماع را میگن دلیل لبیه، حکم عقل را میگن دلیل لبیه، اجماع دلیل لبیه، عقل هم دلیل چیه؟ لبیه. هم و آبادی واجبات ما توجه فرمولی دو جور میشود، یک وقت واجب مدلول دلیل لفظیه، یک وقت واجب مدلول دلیل بگید با آمد مدلول دلیل لبی است. دلیل لبی هم اجماع است و عقل، از این دوتا دیگه ما دلیل لبی نداریم. حالا حرف صاحب کفایینه میفرماید اگر ما واجب اصلی و تبعی را بر اساس خطاب و مقام اثبات تعریف کنیم، لازمش این میشود اگر واجب ما مدلول دلیل لبی باشد، دیگه این تقسیم غلط میشه، چون جا خطابی نداریم در دلیل لبی، ما اصلا خطاب نداریم، چون لفظی نیست، حکم عقل است. خب پس وقت اینجا این واجبی که از حکم عقل استفاده می شود لا اصلی یا ولا تبعی، یعنی تقسیم شما فراگیر نمی شود. آقا ما میخواییم واجب را تقسیم فراگیر رو به همه جا را بگیرد. این تقسیمی که ما میخواییم بکنیم به اصلی و تبعی باید تقسیمه، بگید تقسیم فراگیر باشد، یعنی همه موارد را شامل بشه. در صورتی که اگر این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و به لحاظ مقام خطاب باشد، اون واجبهایی که خطابی نیست درش و اون ادله لبیه میشود، این تقسیم دیگه اونجا شاملش نمیشه. چون وقتی که دلیل ما لبیه، ما اصلا خطابی نداریم که بگیم اگر خطاب مستقل اصلیه، اگر خطاب غیر مستقل تبعیه. خطابش کو؟ دلیل ما دلیله، بگید دلیل ما دلیله لبیه، دلیل لبی که خطابی نداره، پس تقسیم شما دیگه اینجا شامل نمیشود. اما صاحب کفایی پس برخلاف این که تقسیم اصلی و تبعی را به حسب مقام ثبوت و اراده بداره، مقام اراده دیگه واجب لبی و لفظی فرقی نمی کنه. دلیل لبی و دلیل لفظی تفاوتی در چون اراده همه جا هست، چه دلیل شما دلیل لبی باشه، چه دلیل شما دلیل لفظی باشه، بالاخره اراده مولا یا تفصیلا تعلق گرفته یا اجمالا تعلق گرفته. پس خلاصه کلام صاحب کفایی در این جمله براتون خلاصه کنم، حرف صاحب کفایی است که میفرماید تقسیم اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوت همه موارد را شامل می شود، هیچ چیزی از این تقسیم خارج نمی شود، ولیکن به حسب مقام اثبات واجبهایی که مدلول ادله لبی باشند از این تقسیم چی می شود؟ خارج می شود. و تقسیمی صحیح هست که فراگیر باشد، یعنی همه موارد را شامل بشود، چیزی از این تقسیم فروگذار نشود. در صورتی که طبق مسلک صاحب قوانین و صاحب اصول بعضی از واجبها هستن لا اصلی و لا تبعی، یعنی این تقسیم ما اونجا را شامل نمی شود، و تقسیمی که فراگیر و عام نباشد نقص دارد. تقسیم باید همه موارد خودش را پوشش بدهد و هیچ مثلی از تحت این تقسیم خارج نباشد. توجه فرمودید؟ خب این را تطبیق کنیم، یه بحث خیلی کوچکی مال که بحث اصلی و تبعی تمام بشود، اینها را بگیم چون الان یه مقدار زیاد شده و طالبه، انشاءالله به حول قبه الهی میرسیم در پایان وقت به او هم اشاره خواهیم کرد. فقط یه نکته ای را من عرض کنم، کتاب هایی که مثل این کتاب باز که الان این کتاب چاپ سنگی هست، این بحثی که الان گفتیم واجب اصلی و واجب تبعی را برده عقب که جزء تقسیمات واجبه، ولی در بعضی از نسخه های کفایه این واجب تبعی و واجب اصلی جایش همینجاست که الان براتون گفتیم، که این کتاب های چاپ جدید هم همینجا مطرح کرده، صحیح هم همین است. دوستانی که الان از این کتاب ها دارن که دست بده چند برگه بیان جلو، توجه فرمودید؟ الان صفحه شده شما بگم که بله جانم چجوریه؟ بله بله اون اشتباهه، این کتاب های سه جلدی که اخیر صفحه 194، این کتاب هایی که مثل ما هست صفحه 194 اونجا را بیارید، صفحه 194. و منها تقسیمه الالاصلیه و تبعی، تو بعضی از نسخه ها این منها تقسیمه الالاصلیه و تبعی پشت سر همین مطلب بیان شده. توجه فرمودید که صحیح هم همینه، چون ما بحثمون در رابطه ببین الان این کتاب هایی که ما داشتیم مثل این، الان در این جای قبلی الامر رابع، امر رابع رابع، در صورتی که ما در امر سادس تقسیمات واجب بودیم دیگه، تقسیمات واجب را بیان می‌کردیم، سه تا تقسیمش را بیان کردیم، این چهارمی اینجا بوده، این اومده اینجا. توجه فرمودید که بعضی از ماشین اشکال کردن به صاحب کتاب، ما این چرا اینجا اومده، این باید قبلا قرار بگیرن، در صورتی که اون نسخه هایی که بعضی از نسخه ها دست اون ماشین بزرگوار نبوده، بعضی از نسخه ها اون تقسیم را هم جا آورده، یعنی جایی که الان داریم می‌خونیم که در این صورت کاملا مطلب تمام می‌شود. عزیزانی که کتاب های مثل ما دارن، یعنی از این کتاب های سنگی دارن، توجه داشته باشید این بحث باید الان مطرح بشه، اگرچه در کتاب های ما تقریبا در 12 صفحه متأخر شده، این کتاب های چاپ جدید سجلی که این کار را انجام دادن اینجا آوردن این صحیح است. پس بیایید صفحه 194 به این کتاب هایی که مثل ما هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها یعنی از تقسیمات واجب، تقسیم واجب است به اصلی و تبعی. و ظاهر اشاره به اختلاف میکند صاحب کفایه، دو تا مسلک داریم. و ظاهر ان یکون هذا التقسیم، این تقسیم به لحاظ الاصالت و تبعیت فی الواقعه و مقام ثبوت، به لحاظ مقام ثبوت است. و سلام مقام ثبوت یعنی کدام مقام؟ مقام تعلق اراده. به خطاب کاری نداریم، اراده در نفس مولا دو جور تعلق میگیرد. حیث و یکون الشیء تارتا متعلقا للاراده و طلبه مستقلا، مستقلا با توجه تفصیلی، للالتفات الیه یعنی به اون شیء، به ما هو علی یعنی با اون وصفی که دارد، من ما یوجه و طلبه از اون اوصافی که ایجاب می کند طلب اون شیء را، فیطلبه یعنی طلب می کند مولا اون شیء را. طلبش به نحو چی باشد؟ اراده مستقله یا اراده غیر مستقله؟ اراده مستقله. اینش میگیم واجب اصلی. کان طلبه نفسی یا غیری، میخواد نفسی باشد میخواد غیری، همین که مولا به او توجه تفصیلی کرد این میشود واجب اصلی. اما و اخرا، این اخرا عطف به همون تارتن هست، یعنی یکون و شیء تارتن اینطور، و اخرا متعلقن یعنی شیء متعلق می شود للاراده، طبعا لارادت غیرهی، به طبع اراده غیرت، لعجل کون ارادتهی به خاطر بودن اراده اون شیء، لازمتن لارادته لازمه اراده اون غیر می شود، من دون التفات الی بدون این که التفات کند الیه یعنی به اون شیء، به ما یوجب ارادته او، به اون چیزی که موجب بشود اراده اون شیء را، یعنی مستقلن به او توجه، مستقلن به او توجه نمی کند. مثل اینکه شما ارادتون تعلق گرفته که بیاید سر درس، اون مسیری که میخواید طی کنید تا به سر درس بیاید اصلا به او توجه، توجه استقلالی البته هست ها، یعنی در ضمن اراده درس قطعا شما اراده طی طریق را هم دارید، اما توجه تفصیلی بهش ندارید، توجه ارتکازی دارید. اینجا الان میشود واجب چی؟ تبعی. پس این تقسیم به لحاظ مقام چی شد؟ به لحاظ مقام ثبوت یا اثبات، به لحاظ مقام ثبوت این صحیح است. لا به لحاظ، این اشاره میکند به نظر صاحب قوانین و صاحب فصول، لا به لحاظ الاصالت و تبعیه فی مقام دلالت و اثبات، ما به مقام دلالت و اثبات کاری نداریم. توجه فرمودید. فَإِنَّهُ یعنی اون شیء، ضمیر نموشه فَإِنَّهُ یعنی این شیء، یکون فی هذا المقام یعنی در مقام اثبات، ایزن تارتن مقصودن بالافاده، گاهی با خطاب مستقل است، و اخرى غیر مقصودن بها یعنی به اون افاده، الاهدت خطاب مستقلی ندارد، الا انه الا این که اون شیء لازم الخطاب، لازم یک خطاب دیگری می شود، کما فی دلالت الاشارت و نحوه ها، کما این که در دلالت اشاره و نحو دلالت اشاره این می شود. و علا ذالک، دقت کنید، ذالک یعنی ما ذکرنا، مسلک خود صاحب کفایه، علا ذالک یعنی تقسیم به لحاظ مقام ثبوت، ذالک به اونجا می کنه اشتباه نکنید، علا ذالک یعنی بنابر اون چیزی که ما ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ این که تقسیم، بگید با من، تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است به لحاظ مقام اثبات، بنابراین فلا شبهت فی انقسام الواجب الغیری الیهما، شبهه ای نیست که منقسم می شود واجب غیری الیهما یعنی به اصلی و تبعی. اون واجب غیری که التفات تفصیلی دارد میشه اصلی، اون واجب غیری که التفات تفصیلی ندارد میشود چی؟ تبعی. و اتصافهی یعنی لا شبهت در اتصاف اون واجب غیری بالاصالت و تبعیت کلتیهما، و اصالت و تبعیت به هر دوتا متصف می شود. چرا؟ حیث و یکونو یعنی اون واجب غیری، زمین یکونو خود واجب غیری، حیث و یکونو این واجب غیری متعلقن للارادت علاهدت، گاهی متعلق اراده می شود جداگانه اندل التفات الیه یعنی بخون واجب غیبی به ما هو مقدمتون، مولا التفات تفصیلی بهش پیدا میکنه. اما و اخرى لا یکونو یعنی اون واجب غیبی متعلقا لها یعنی اراده کذالک یعنی چی؟ الاهدته متعلق اراده استقلالی نیست که اند عدم الالتفات الیه یعنی به اون واجب غیری کذالکه یعنی الاهدته التفات مستقلی به او ندارن. فا انهو پس این واجب غیری یکون و لا محاله مرادن طبعاً لارادته ذل مقدمه مراد می شود به طبع اراده ذل مقدمه علل ملازمه بنابر ملازمه. پس واجب غیری که تکلیفش روشن شد، حالا بیایم سراغ واجب نفسی. سوال کنم برای مطلب تو ذهنتون هست یا نه؟ طبق مبنای صاحب کفایه در باب واجب اصلی و تبعی، واجب نفسی بفرمایی اصلی و تبعی هر دوتا می شود یا یکی می شود؟ فقط اصلی می شود. مرحبا، فقط اصلی می شود، دیگه تبعی نمی شود، چون واجب نفسی مصلحت نفسی دارد. هر چیزی که مصلحت نفسی دارد التفاتش هم تفصیلی می شود، دیگه التفات اجمالی معنا ندارد. کمالا شبهتا فتصاف نفسیه ایزن یعنی مثل غیری بل اصاله ولیکن نمو یعنی نفسی لا یتصف به طبعیه، واجب طبعی نمی شود. چرا؟ ضرورت انموشن چنین است لا یکاد و یتعلق و بهی یعنی به اون واجب نفسی از طلب نفسی، طلب نفسی تعلق نمی گیرد مالم یکن فیه المصلحت نفسیه، مادامی که نباشد فیه یعنی در اون واجب نفسی مصلحت نفسی و معها یعنی با وجود مصلحت نفسیه یتعلق الطلب به ها مستقلا، لازمش این است که اگر مصلحتش نفسیه طلب استقلالی به او تعلق بگیرد. ولو لم یکن هنا شیء آخر مطلوب اصلا، ولو چیز دیگری در اونجا نباشد این نفسیت دارد، پس اراده او اراده استقلالی خواهد بود. نه، حالا از اینجا میریم رو مسلک شیخ. رو مسلک شیخ که اگر ملاک اصلی و تبعی را چی بدانیم؟ خطاب مستقل و خطاب غیر مستقل. اینجا واجب نفسی هم میتواند اصلی باشد هم میتواند تبعی باشد. این نعم داریم تکلیف واجب نفسی را روشن میکنیم. مسلک صاحب قوانین و صاحب فصول، من شیخ گفتم اشتباه، مسلک صاحب قوانین و صاحب فصول. نعم لو کان الاتصاف بهما یعنی به اصلی و تبعی به لحاظ دلاله به لحاظ خطاب باشد اتصف نفسی و بهما ایزد، نفسی متصف می شود به هر دو یعنی هم به اصلی هم به تبعی. چرا؟ ضرورت انهو یعنی این واجب نفسی قد یکون و غیر مقصود بل افاده، واجب نفسی رو و ما در خطاب مستقل نیست بل افیده یعنی اون واجب نفسی به تبع غیره المقصود به ها به تبع غیرش که اون غیر مقصود است به ها یعنی به اون افاده، مثل دلالت اشاره که در دلالت اشاره خود اقل مدت هم خطاب مستقلی به او تعلق، خطاب مال غیرش بوده اما از زمینه کردن اونها ما یه مطلب دیگری را استفاده کردیم. توجه فرمودی لکن از ظاهر کما مره، لکن ظاهر یعنی صحیح بنابر اون چه که گذشت این است که ان الاتصاف به ما یعنی به اصلی و تبعی انما هو فی نفسه، این اتصاف فی نفسه هست یعنی به لحاظ مقام ثبوت لا به لحاظ حال دلالت علیه یعنی بر اون واجب و الا، این همه این استدلال همین نصف خطه و الا یعنی اگر و الا یعنی ان لم یکن به لحاظ نفسه، اگر به لحاظ نفسش نباشد بلکه به لحاظ چی باشد؟ خطاب باشد. مشکلش این می شود که بگید با من تقسیم ما فراگیر نمی شود و الا یعنی اگر به لحاظ مقام ثبوت نباشد لمد تصفه ما بای نافی است متصف نمی شود، زمین بخور با واجب متصف نمی شود واجب به واحد من هما به هیچ یک از اصلی و تبعی اذا لم یکن اون واجب بعدو مفاد دلیل، اون موقعی که واجب مفاد دلیل لفظی نباشد بلکه مفاد دلیل بگید با من دلیل لبی باشد، اگر واجب ما خطاب نداشته باشد
اگر دلیل لفظی نداشته باشد. مفاد دلیل یعنی مفاد دلیل لفظی نباشد، دلیلش دلیل لبی باشد. دیگه این تقسیم به اصلی و تبعی معنا ندارد. چون شما گفتید اصلی یعنی اون که خطاب مستقل داره، تبعی یعنی اون که خطاب مستقل، دلیل لبی اصلا از اول توش خطابی وجود نداره. پس اون واجبهایی که مدلول ادله لبی میشود نمیتونیم بهشون بگیم واجب اصلی، نمیتونیم بهشون بگیم واجب تبعی. پس تقسیم شما فراگیر نمیشود، اینجا رو در بر نمیگیرن و این عیب میشود دیگه. و الا لمت تصفه به واحد من هما ادانه یکن بعدو بعد مفاد دلیله، نخونید ها اینجوری اشتباهه، ادانه یکن بعدو مفاد دلیله، این مفاد دلیله خبر لم یکن میشود، این بعدو ظرفه ها، ادانه یکن بعدو مفاد دلیله و هو کما ترا. این اشکال هم که میبینی خیلی واضح و روشنه، توجه فرمودید. خب متاسفانه وقت تمام شد دیگه، این سمه اول یک مطلبی است که بماند برای جلسه و چون توضیح میخواهد بحث اصول عملیه پیش میاد، اصل مثبت و کذا و کذا، این دیگه الان فرصتی نیست. والحمدلله الله
شاید این پوسیت شاید تحتیل من بودم.